مقابل رمز، ظاهر در مقابلش آشکاره، ظاهر و پیداست. ما چون موجودی دو بعدی هستیم، مادی و معنوی هستیم و بیشتر تو عالم دنیا بعد ماده مد نظرمونه، خوراکمون، زندگیمون، جسممون، نیازهامون، بیشتر نیازهای جسمیمون دیده میشه. به خاطر همین دنیا، دنیا دار غفلته. به خاطر همین قرآن هی به ما میگه اذکر الله ذکرا کثیرا. چرا باید سلام داریم؟ چرا باید انقدر ذکر کثیر گفته بشه؟ به خاطر اینکه تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که همش ظاهره، همش پیداست. و شما وقتی تو این دنیا زندگی میکنی انقدر درگیر زندگی و درس و تست و مسابقه فوتبال و نمیدونم بالاخره کارهای حتی من حاجاها درس و بحث دینی حتی. خب حضرت امام میفرمودن که بعضی وقتا علم طلبگی خودش حجابه، علم توحید خودش حجاب خدا میشه، مانع تو میشه با خدا. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهربین هستیم، معمولا اینجوریه. و از اون طرف به باطن کمتر توجه میکنیم، تا جایی که به باطن اشیا نگاه نمیکنیم. یه جنسی میخریم به ظاهرش خوشمون میاد، ماشینو قشنگ برده کارواش تمیز کرده، روکش صندلیش عوض کرده، تو چشم ظاهر ماشین میاد خوشمون میاد میخریم، بعد میبینیم موتورش داغونه داغونه. این مسئله ظاهر و باطن خیلی مسئله مهمیه. تو رفاقتهای ما میگیم چرا با فلانی آجا رفیق شدیم، یا آجا ظاهر و باطنش یکیه. میگم چرا با فلانی به هم زدی رفاقت رو، میگه آجا درو بود، ظاهرش چیز بود باطنش چیز دیگری بود. خیلی مهمه. این فقط تو حرفای من و شما هم نیست، نگاه بکنی چقدر مسئله حیاتی میشه. قرآن کریم در سوره کهف آیه 103 و 104 این مسئله ظاهر و باطن رو مطرح میکنه و میفرماد هل انبئکم بالاخسرین اعمالا. میخواید بدبخترین و زیانبارترین انسانها رو به تو معرفی بکنن؟ خدا و پیغمبر میفرماد یخ ما جزشون نباشیم. خواره بگو خدا یا کیه؟ هل انبئکم بالاخسرین اعمالا. قضیه همین ظاهر و باطنه. الذين ذل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. پیغمبر اونایی که بیچاره ترین آدمان، بدبخت ترین آدمان تو کره خاکی فردای قیامت، اونا کسانی هستند که ذل سعيهم في الحياه الدنيا، اعمالشون تو دنیا ظاهر خوبی داره ولی باطن داغونی داره و خودشون فکر میکنن که اعمالشون خیلی هم کارشون درست و خوبه. این آدمی خیلی خطرناکه، ظاهر و باطن. بر اساس ظاهر و باطن و رابطه ظاهر و باطن ما ها شخصیت هایی شکل میگیره، سه تا شخصیت کاملا متفاوت. در حدیث شریف در کتاب جامع الاخبار هست میفرماد که از رسول خدا در حدیث قدسی که خداوند متعال به موسی کلیم الله وحی میکنه، این رابطه ظاهر و باطن خیلی روایت زیباست. ان رسول الله عن الله تعالی، خب حدیث قدسی با قرآن فرقش اینه، قرآن کلماتش رو هم خداوند نازل میکنه، پیغمبر یه واوش از خودش نمیتونه جابجا بکنه، همون که نازل شده همون رو میاره. حدیث قدسی بر قلب پیغمبر مفهومش نازل میشه، پیغمبر با ادبیات خودشون مطرح میکنه. یه کلام کلام خدا نیست، حتی ظاهرش مفهوم مفهوم الهی است. روح رسول گرامی اسلام فرمود ان الله تعالی اوحى الله تعالی الی موسی، در حدیث قدسی در کتاب جامع الاخبار صفحه 185 للشعیری میفرماد خداوند متعال به موسی وحی کرد، یا موسی، خوب دقت بکنی، من کان ظاهره عزیان من باطنه، کسی که ظاهرش مثل بنده حقیر زیباتر از باطنش باشه. اصلا این روایت عجیبی آقا، من میخوندم تو خونه خداییش،
مثلا جمعه رو بحثت نموشی که مثلا بهم گفتن که به یه مسلحت مجلس آراستن، نشستن و گفتن و برخواستن و شام میگرفتیم رفت و میهی اطور بزاشون. این روایت اصلا سرنوشت ما رو عوض میکنه. خداشون خداوند متعال به موسی فرمود کسی که ظاهرش زیباتر باشه از باطنش، فهوه عدو لی حقا، به حقیقت کلمه اون دشمن حقیقی من خداست. کسی که ظاهرش
زیباتر از باطنش باشه. این دشمن حقیقی منه، جای فکر داره این حد. این حدیث این آدم میشه تو خلوتش بشینه حساب کتاب بکنه، ظاهر باطنش رو بذاره رو ترازوی اعمالش، بریزه پهن کنه جلوش نگاه بکنه. خیلی وحشتناکه. هو عدو لی حقا، این دشمن واقعی منه. شخصیت دوم، و من کان ظاهره و باطنه سوا، کسی که ظاهر و باطنش یکی باشه تو رفقاتای ما هست، ما جو ظاهر باطنش یکیه، فهو مؤمن حقا، کسی که ظاهر و باطنش یکی باشه مؤمن حقیقیه. ان شاء الله اینجوری باشه، شیله پیله نداره، همینی که هست عدواتوار در نمیاره، عدواتوار در نمیاره. تو احوالات عاشق جعفر کاشف الغطا نقل میکنن که با شاگردانش از مسجد بیرون آمد، دید یه مطربی داره میزنه و میخونه و میرقصه و چند تا موچه دروبرش میزنن و میخونن و میرقصن. شیخ جعفر دید خوب داره فساد میکنه، اینم از مجلس درس از مسجد اومد بیرون، مرجع تقلید بزرگه، صاحب کرامات، به این بزرگای ما به ظاهر و باطنشون چقدر اهمیت میدادن و ما خیلی راحت مهر قبولی به ظاهر اعمالمون میزنیم، باطن رو اصلا نگاه نمیکنیم، فکر میکنیم خیلی هم کارمون درسته. این جلسه هیئت دیگه جلسه خصوصی معرفتیه، هر کی میخواد سیر و سلوک کد دامانه اهل بیت اینجا وقتش، اینا تو کلاس دیگه نمیشه این حرفا رو زد، اینجا جای تفکره، اینجا جای این حضرت این حرفای سطح بالاست. آشق جعفر رفت جلو بهش تذکر داد، گفت نکنیم فسق و فجور رو، رها کن، امر معروف نهی از منکر. یه چیزی گفت این مطرب، شیخ جعفر شروع کرد بلند بلند گریه کردن، های های گریه کردن، اصحاب جمع شدن دور شاگردا، آقا اهانتی کرد بریم بخیر خدمتش برسیم ادبش کنیم. گفت نه، عجب درسی به من داد. چی گفت شیخ جعفر؟ او شیخ، من همانم که هستم، تو هم همینی که هستی، تو هم همینی که هستی. شیخ جعفر میگه یهو به خودم نگاه کردم، ترسیدم نکن، یه همین گناهکاری هم که هستم، ادعایم ندارم، باطنم هم همینه، تو خلوتم هم همینم، تو جلوتم هم همینم، همینی که میگه گناهکارم دیگه، ادعایم ندارم، تو جهنم هم باش همینم، تو هم همینی که هستی. شیخ جعفر گریه میکنه. کسی که ظاهر و باطنش سوا باشه، فقط مؤمنان حقا، خیلی خوبه اگه بشه. اما کلاس امشب ما پای درس از صدیق طاهر سلام الله علیه هاست و صلوات حضرت زهرا دوتیم و سر المستودع فیها، ما میخواییم بریم بالاتر. مؤمن که قطعا باید مؤمن باشیم، جز رو اول نباشیم که منافقی نه. اما قسمت سوم حدیث خیلی زیباست و معلوم این حدیث از غیر ولی خدا صادر نمیشه، این ساخته ذهن بشر نیست، این حدیث جعلی نیست. رابطه سوم ظاهر و باطن رو وجود نازنین پیغمبر اسلام فرمودن، و من کان باطنه عزین من ظاهره، کسی که باطنش خوشگلتر از ظاهرش باشه، فهوه ولی حقا، او دیگه از اولیای منه، او ولی منه، اون دیگه ولی منه. کلاس درس حضرت صدیقه طاهر و فاطمی اول دوم کلاس ولی پروری است، میخواد حضرت زهرا ولی به پرورونه، ولی الله درست بکنه، اشهد ان علی ولی الله، که بیاد ولی خدا بشه، دوست واقعی خدا بشی. قرون برن خدا رو یک بام و تو هوا نمیشه. کسایی تو فاطمیه پای روزه از زهرا تربیت میشن که اینجوری هم ولی الله میشن، پای روزه از زهرا سلام الله علیها. خب چطوری اینجوری میشه؟ چطوری به این مقام میرسن؟ باید برگردیم و به طور جدی و اساسی فارغ از این کارهای روزمره که ما میکنیم، من کار طلبگیمو میکنم، گفتم همین کار طلبگی ممکنه حجابم بشه، شما درساتون دارید میخونید، باید هم بخونید، قبول، ظاهر زندگی چاره ای نیست، هر کی، ولی یه باطنی هم داریم. حضرت صادق علیه السلام فرمودن باید برگردید به درونتون و درونتون زیباتر از بیرونتون بشه. چجوری؟
فرمودن در روایت فساد و ظاهره من فساد الباطن، اگر باطنت فاسد شد ظاهرت هم فاسد میشه، به این معنا که ظاهرت تو درست خوشگله ولی نفاقه. خب باید چه کار بکنیم؟ مفت فرموده و من اصلح سریرته، کسی که درون خودش رو اصلاح بکنه، اصلح الله علا نیته، ظاهرت خدا درست میکنه، تو ولی الله میشه، تو ولی خدا میشه. وقت این درس سر بودن حضرت زهرا و سریر بودن حضرت زهرا و باطن حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما قشنگ از صدیقه هر فاطمیه برای ما تکرار میکنه. یک، انا انزلناه فی لیلت القدر، امام صادق فرمود لیلت القدر یعنی فاطمه سلام الله علیها، همونطوری که لیلی قدر کسی نمیتونه و ما ادراک ما لیلت القدر، باطن حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها را نمیشه شناخت. صاحب سر حضرت زهرا و سر المستودع فیها، حتی حضرت صدیقه با شهادتش هم درس سر رو باطن میده. با شهادتش چطور؟ وصیت میکنه که من رو طوری دفن کن کسی قبر من رو ندونه. قبر از زهرا مخفیه، کسی که لباس مشکی از زهرا باید اهل درجه سوم وخیلی ولی اللهی بشه و گمنامی بشه. در کوی ما شکست دلی میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. تو کلاس درس از زهرا بحث حالا این سر چیه، به کجا میرسه انسان؟ نگاه کنید در روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام، فما خدا چهار تا چیز رو در چهار چیز مخفی کرده، مواظب باش از دستش ندیم. یک، فرمود رضای خودش رو در طاعتش قرار داده، رضایت خودش رو در طاعتش، پس هیچ عبادت خدا رو کوچک نشمرش، چه بسا به همون عبادت کوچک خدا از تو راضی بشه. خشم خودش رو، سخط خودش رو در معصیتش قرار داده، پس هیچ معصیتش رو صغیره نشمر، چه بسا به همون گناه کوچک خدا دیگه از تو بدش بیاد. سومین چیز فرمود خدا اجابتش رو در دعا قرار داده، پس هیچ دعایی رو کوچک نشمر. من وقتی این روایت رو میخوندم یاد این افتادم، یه وقتایی مثلا تو سن شماها که بودیم هیئت میرفتیم، مدعا مثلا برای کربلا بسته بودیم، آخر مجلس هم جیدیم دیدیم ما دعامون علکیه دیگه، میفهمیم گوییم مثلا سخنرانی و روزه و سینه زنی اصله دیگه، دو چراغا روشن میکنه آخر سر الهی آمین، همجی الهی آمین کنتور که نمیدازه که الهی آمین میگیم میگیم، اصلا هم با تاییدن هم نمیگیم الهی آمین الهی آمین و خب باید جمعش کنیم جلسه رو. همینجور مدعا دعا میکنم گفت خدایا این درس ها رو به ذریع حبی عبدالله الحسین برسان، بودیم لا یا آمین را کربلو بسته و چی داره میگیم صده اونجا استاده چیزی میگه ما دیگه. این در جمع رو دست جمع بر بین الحرمین حبی عبدالله الحسین میهمان بگردان لا یا آمین لا یا آمین. بعد امسال که مثلا دوست داره اربعین را افتاده میرم میگه بابا اون دعایی که ما الان با همون رفقا هیئت ما تو بین الحرمین بودیم به خدا اجابت میشه، ما فکر نمیکردیم اجابت بشه، ما فکر میکردیم اجابت نشه. خدا این جمع رو کنار قبرستان و بقیه، کنار درب خانه از زهرا، دست جمع یه روزه از زهرا میهمان بگردان الهی آمین. تو مدینه هر جا بگردی، من که اینجوری یه بار بیشتر مدینه نرفتم، کل مدینه هم گشتم، اما انصافا هیچ جا مثل باب جبرائیل نیست، جایی که مینشینی درب خانه از زهرا رو میبینی، نشسته بودیم تو حیات نگاه میکنی او آج آقا اینجا چیه، خوب نشسته نگاه میکنی، یه کاشونی بود خیلی هیکلی داشمشتی، گفتم بشین تو برات بگم، همشوش بکرم باش گفتم داره هیکلش بی نرزه بلند بلند گریه میکرد، گفتم این در رو میبینی، گفت همینجا بود که مادر ما بین در و دیوار صداش به ناله بلند شد، گفتم این درو میبینی؟ گفت در همین جا بود که ریسمان بگردن علی انداختن و از این در بیرونش کشید، هر هیکل یه دیگه میکن. یه وقتی احساس کردیم این وهابی اون برسان کشو شاید که بلند اون کرد تو سنگان این باقا جبرایی چه شکل داری؟ هیچ دعایی رو کوچک نگیر، چه روز اجابت در همون دعا باشه. چهارمین چیز فرمود به هیچ کسی اهانت نکن، چرا که خدا ولی خودش رو در میان بندگانش مخفی کرده، ولی خودش رو مخفی کرده، به هیچ کس اهانت نکن. هیچ کس رو تحقیر نکن. رو حوالات حضرت امام هست بیه به حضرت امام بنجده که کسی که با صورت اومد تو کوچه سر بزن، این سروازش که بنده خدا اصله بعد نگهبانی خونه امام رو میداد تو جماران، بعد این بنده خدا خسته است که خوابش خود اصلا هم دستش اصلا اون یواش بیدارش کرد گوش شما برو تو حسینیه بخواب، من اینجا اصله دست من خودم تا صبح کشید بودم. گو آقا من گفت نه برو. گو امام با عرقچین اصلهش چه توی سرواز آقا اینجا شو بود بنده خدا خوابش بود بنده خدا خوابش بود بس بخواب. ابن مسیب میگه من رفتم بیرون مدینه خوشسالی بود، مردم ریخته بودن بیرون دعا میکردن، نگاه افتاد بالای تپه یه گوشه یه غلام سیاهی داره میره، دنبالش رفتم دیدم که شروع کرد سر به سجده گذاشتن، دستشو بلند میکرد به آسمان سجده میکرد و ریه میکرد، دعاش که تمام شد دیدم آسمان مدینه ابر گرفت، وقتی از تپه اومد پایین شروع کرد باران باریدن، گفتم به دعای این بارون اومد، این مردم فقط دارن سر صدا میکنن، این بی سر صدا رفت یه گوشه این دعا رو دنبالش رفتم، میگم رفتم دیدم رفت تو خونه امام سجاد علیه السلام، رفتم داخل عرض ادب کردم گفتم یا ابن رسول الله یه غلام سیاهی دارید شما اونو میخوام ازتون بخرم، حضرت فرمود عجب بهت میبخشیم چرا بخری، حضرت دستور تمام غلام سیاهاشون غلامانش و قریزاشون رو حاضر کرده گفت کدوم اینا صوفیش بود هیچ کدوم اینا نیست، حضرت اون کسی دیگری بوده گفت بله استربدار شما مونده اون کسی که اسبای شما رو تیمار میکنه زیر اسبا رو تمیز میکنه صداش کنید بیان، تا دید گفت آقا خودشه من اینو میخوام، گفت چرا میخوای داستان رو نقل کرد، این غلام سیاه افتاد به دست پای امام سجاد علیه السلام، آقا منو جدایی از تو خدا نکند، خدا هر آنچه کند از تو هم جدا نکند، بیبی جان ما و جدایی از شما خدا نکند، فضای مجازی میخواد ما رو از شما جدا بکنه، هفته شب گوشه شهر کنار تپه ماشینت کوتو من ماشین دارم اومدم تو چجوری اومدی؟ تو سسته تو مدرسه ای منو جدایی از تو خدا نکنه، مادر دعوت میکنم من اعتقادم اینو تو هیئت تو 400 تا دانش آموز اینجا دعوت میکنم شما بیا امشب تو روزه ما، اینقدر گریه کرد امام سجاد گریه کرد همه گریه کردن ابن مسیب هم گریه کرد و آمد بیرون میگه به خونه رسیدم یه وقت فرستاده امام سجاد علیه السلام آمدن فرمودن مولایت امام سجاد میفرماین اگر میخوای تو تشییع جنازه صاحبت شرکت کنی بیا، تو اومدی غلام ما رو بخری قربون این رهبر عزیزم برم این ذریه از زهرا برم که وقتی برو با علی مقایسه کردن گفت من خامو که کف پای قنبر غلام علی هم نیستم، تو اومدی غلام امام سجاد رو بخری، ولی خدا پنهانه خورا این که سر چیه؟ علما تفسیر کردن دیگه گفتم علم تکوینی حضرت زهرا سلام الله علیه هاست که تو باطن لیله قدره، یعنی شما هر فیض معنوی بخواد به شما ها برسه از سر سفره دستان پربرکت حبیبی فاطمه زهرا به شما میرسه، از نافله شب گرفته از انس با قرآن گرفته از ترک گناه گرفته هر چی حساب از نماز اول وقت گرفته هر خیر معنوی بخواد نازل بشه بر شما به واسطه دعای از صدیق طاهر سلام الله علیها نازل میشه، توی تفسیر سر که ماجرایی هم دارم من اینا چرا وقت دارم من بگید این مدیریت از صدیق طاهر در عالم هستی و معنویه حقیقت امره، از بزرگان مراجع نجف نقل میکنه فرمود که این یه مرجع تقلید این قضیه رو نقل میکنه از قول آقای خویی نقل میکنه تو مجلس روزهی تو نجف ایشون نقل کردن این ماجرا رو که می‌فرمودن که دو تا طلبه‌ای بودن هندی اهل نجف درس می‌خوندن، روزای خون خوبی بودن، خیلی زیبا روزه می‌خوندن، تبلیغ می‌رفتن، خب مردم بهشون هدایایی می‌دادن در عوض این تبلیغ، بعضیشون خوب شده بود انقدر که زیبا روزه می‌خوندن همه جا دعوتشون می‌کردن، یه هدایایی بهشون می‌دادن، طوری شد که اینها مستطیع شدن. سال بعد این دو تا داداش، یکشون بزرگه به کوچیکه، گفت داداش بالاخره مستطیع شدیم، امسال محرم و امسال دیگه نمیشه تبلیغ کنیم، باید بریم حج، نمیرسیم برگردیم. گفتش که حالا فکر میکنم. داداش بزرگ رفت حج و دیگه تبلیغ محرم و اینا حج دعوت کردن رد کرد. این دعوتش کردن گفت خب امسال حالا بمونم، سال بعد میرم. خب شما میدید تو روایت از کسی که واجب الحج بشه نره، وقتی بمیره تو روایت از موت یهودی نه و نصرانی، یا کسی مستطیع حج باشه اگر حج نره وقتی بمیره میگن تو یهودی بمیری یا نصرانی، خدا شوخی نداره تو احکام فقهی با کسی، نمیشه تو در خونه از زهرا به نماز واجب ترک بشه، شوخی نداره کسی، کمک میکنن انشاءالله ولی سخته. میگم این بنده خدا رفت و این داداشی که موند نرفت، تو همین ایام محرم به بیماری سختی دچار شد و دنیا رفت. برادر بزرگتری که رفت تو راه مکه داشت میرفت، یه شب توریه ایسکایی بخره اقامتگاهی خواب دید که یه کفتری تو آسمان سفید داره پرواز میکنه، یه افتاد تو دامن و مرد. بلند شد و گفت کسی یه تعبیر خواب بلده؟ اون هستی رفتن تو اون شهر پیشش و گفتن آقا شما تعبیر چی گوه چه خواب دیدم؟ گفت شما برادر داری؟ گفت آره. گفت به تسلیت میگم برادر از دنیا رفت، برادر از دنیا میمم و تاریخو سرد کردم، برگشتم آمدم دیدم دقیقا همون شبی که من خواب دیدم همون شبی سی برادرم دنیا رفت. برام سوال شده بود، داداشم مستطیع به حج بود، حج نرفته. خب این روایات هم که ما داریم، این کجاست اوزاش؟ جاش کجاست؟ یک سالی گذشت و خیلی برام سوال بود، خیلی برای برادرم نذر میکردم، نیاز میکردم او رو در عالم رویا ببینم، بپرسم اوزا چجوری. یک سال خورده‌ای گذشت، شب تو عالم رویا روزم در جایگاه بسیار خوب ازش سوال کردم، گفتم تو این جایگاه کجا به دست آوردی؟ تو حج کجا نیاوردی؟ که حق با توه. وقتی که من مردم تو این دنیا، وقتی وارد برزخ شدم به من گفتن موت یهودی یا نه و نصرانی یا تو مسلمان نیستی، تو حج به گردنت اومد واجب شد نرفتی، ولو به نام حسین، ولو بر عزاداری حسین، برو توی یتا ببین جوانه میاد برای امام حسین سینه میزه شما نماز رو قضا میشه، نماز نمیخونه، مثلا نماز نمیخونه، اربعین پای پیاده میره 80 کیلومتر نماز نمیخونه. رفقای ما اومدن گفت این چه درد واسه ما، پای برهنه داره میره کربلا نماز نمیخونه، چون نماز نمیخونی. امام حسین عاشق است. گفت شو کجا سیستم شما، ما نمیفهمیم اینا رو، به خدا اهل بیت نور ما یاد ندادن. گفتم اومدن منو برن جوری تو یهودی ها بندازن، بوی تعفن و زجر و فریاد و اینها، به گریه افتادم، هر کسی استغاثه میکردم. یه وقت به ذهنم رسید به مادر سادات از صدیق طاهره توسل بکنم و توسل کردم. خطاب رسید، ملک آمد گفت نگرش دارید؟ گفت بله. او از طرف بیبی آمدن مقابل من، گفت نگرش دارید؟ حرف چیه؟ گفتم آقا اینجوریه، گفت حج نرفتی، حکم خداست. گفت هیچ راهی برای من نیست، من با یهودی ها برم، من روزخون حسین شما بودم. و تا این رو گفتم از صدیق طاهره سلام الله علیه نگاه مهربانانهی به من کردن و رو کردن به پدرشون رسول خدا در اون عالم و فرمودن بابا میشه برای این کاری بکنیم، این روزخون حسین ماست. حضرت رسول فرمودن یک راه داره، باید کسی حج او رو به جا بیاره، لذا کسی که میمیره باید وصیت بکنه حجش رو به جا بیاره، این مستدی شده نرفت و وصیت میکنن برای سم میخورن، کاری هم ندارن بشاره پدرشون رو میگه. حضرت صدیقه فرمودن کسی حج او رو به جا میاره، گفتن حج او رو به جا میاره. گفتن وقت ببین تو اون عالم خطاب کردن مهدی جان تشریف بیارید، میگم قاومت نورانی حضرت حجت ظاهر شد در مقابل هستن. حضرت زهرا به مهدی فرمودن که مهدی جان این روز خون حسین ماست، حجر گردنشه، اینم اوضاعشه، امسال رو حجر رو تو به جا بیار از جانبش. یک سال به دنیای شما و به دنیای اینجا عذاب کشیدم، توی حالت برزخی بودم، حالم خیلی بد بود، تا وقتی که حضرت حجت از جانب من به دستور مادرش و صدیق طاهره سلام الله علیها حج به جا آوردن، این جایگاه من. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. هر نعمت معنوی کسی بخواد بهش برسه از سر سفره این مادر بزرگوار میرسه. یه معنای سر اینه. سر دیگری که علما تفسیر کردن و سر المستودع فیها، فرمودن این سر وجود نازنین حضرت حجت علیه السلامه که میگه اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. اما یه سری هم در وجود صدیق طاهره هست و اون سر محدیث که منتقم خونه حضرت صدیق طاهره سلام الله علیه است و تفاصیل دیگری انجام دادن. خب عرض من طولانی شد، بمانه بحثمونم ناقص موند. اومدن ظاهر اهل بیت انشاءالله نیامدن. خیلی خب بس بعد ما رو تحمل کنید تا بیان رای نیامدن هم تا صبح ادامه داره جلسه ما دیگه. ها بچه سومی از سر تفسیر شده و اون مبحثی است که در روایات ما اومده که باید بهش بپردازی و اون اخلاصه. در روایت هست که وجود نازنین خداوند متعال، در روایتی هست در حدیث قدسی که فرمود الاخلاص و سر من اسراری. اخلاص سری از اسرار منه، اخلاص سری از اسرار منه. به کی میدم این سر رو؟ فرمود استودعته قلب من احببت من عبادی، به قلب بندگانم میدم که دوستشون دارم. من به اونها اخلاص رو عطا میکنم که باز هم با سر سفره از صدیق طاهره سلام الله علیه هست اهل اخلاص شدن. اخلاص رو در قرآن کریم سوره ملک که بارها من اینو گفتم بازم میگم، اگر انبات کسی چیزی داره سوره ملک رو براش بخونه پیغمبر فرمود، چون رافع عذاب قبره، خیلی هم کمه. اولش میفرماد تبارک الذی بیده الملک و هو علا کل شیء قدیر و الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا و هو الغفور الرحیم. خدا آسمون و زمین رو خلق کرد، مرگ و حیات رو خلق کرد برای اینکه بیازماید شما رو، امتحان بکنه در مقام عمل، بفرماید که شما کدومتون احسن عملید، عملتون احسن بهتره توی مسابقه دنیا. خب وقتی این تفسیر این آیه رو بخواید نگاه کنید، خب معمولا ما ها میریم دنبال زیاد عمل کردن. حضرت صادق علیه السلام در تفسیر این آیه فرمودن احسنکم عملا لیس اکثرکم عملا. اینجور نیست که احسن عمل یعنی بیشتر کسی عمل انجام بده. خودم پس چیه یا ابن رسول الله؟ فرمودن اسببکم عملا، اسباب کم عمل و مل اصابه. یعنی چی اسباب محکم باشه عملتون؟ اسباب عمل یعنی چی؟ چیکار کنم اعمالمون اصابه داشته باشه؟ استاد فرمود دو تا ویژگی باید اعمالتون داشته باشه: یک خشیت الله، دو النیت الصادقه الحسنه. اخلاص رو تفسیر کردن به این دو اعمال اخلاص توش هست که دو وجه توش نهفته باشه: یک خوف و خشیت خدا باشه، دو نیت صادقه حسنه داشته باشه، نیت توش خالص باشه، کسی توش شریک نباشه. و این دو ویژگی در وجود ناظر حضرت صدیقه طاهره فراوان دیده میشه. در عبادات حضرت زهرا سلام الله علیها هست که ایشون وقتی به محراب عبادت می ایستادن بدنشون ترتعد و فرائض و حامن خیفتی، پیغمبر فرمود خداوند متعال وقتی حضرت صدیقه طاهره تو محراب عبادت میسته به ملائکش فخفروشی میکنه، میگه ملائکه من انظروا الی عمتی فاطمه کیف ترتعد و فرائض و حامن خیفتی، به بانوی من کنیز من فاطمه نگاه بکنه، تو عبادت من تو نماز چطور اعضا و جوارح به لرزه افتاد از خوف و خشیت من. این ترس هم ترس کتک نیست، خشیت فرقش با ترس ماها اینه، خشیت مقام عظمت و بزرگی خدا را انسان که ببینه هر چیز بزرگی روی دلخوری در دلش میفته، حقارت خودش رو میبینه دچار ترس و لرز میشه، به این معنا احساس حقارت میکنه. بزرگای ما اونهایی هم که اهل اخلاص شدن به این سر و الاسرار رسیدن که اخلاص بشه، از سر سفره اهلوی به این خشیت رسیدن. در احوالات خانم شهید بابایی نقل میکنه، شهید عباس بابایی قضیه رو نقل میکنه، قبل از زمان انقلاب زمان شاه تو دزفول که بودیم، پادگان نیروی هوایی دزفول رفیقای عباس بابایی مهمونی گرفته بودن، رفیقای عباس بابایی مهمونی، من خدا هم خب برم گفت یه دختر یک سالم، تازه دختر نوزاد تو بغله بود، عباس بابایی اومد بگم شب مهمونی خونه کسی فلانی دوستامونه بریم، و راه افتادیم و رفتیم. وقتی در زدیم در اومد میزبانمون باز کرد، این لحظه عباس و بابایی همچنی بختش زد، دید تو اون خبرهاییه، صدای هرهر خنده و کشکل خندهی مختلط میاد، این لحظه همچنی عباس و بابایی اوزا مجلس مجلس گناه، بهونه جور کرد برگشت، گفت عباس و بابایی تا خونه با من حرف نمیزد، قدماشو محکم برمیداشت و هرچنان صداش میگردن جواب نمیداد، من دنبالش میرفتم تا رسیدیم تمه واحد خودمون، در رو باز کرد، کلید انداخت، در رو باز کرد، در باز کردن همونو، کفششو در آوردن همونو، با صورت افتاد روی فرش و هرچنان صداش میکردم جواب نمیداد، بلند بلند عباس بابایی گریه میکرد، گفت خدایا غلط کردم، نمیدونستم، نمیدونستم دارم سمت مجلس گناهت میرم. خانم عباس بابایی میگه اون عباس قبل از زمان انقلاب تو ارتش شاهنشاهی داره خدمت میکنه، این عباس بابایی، میگفت تو خود اذان صبح عباس سجده میکرد، گریه میکرد، داد میزد برای گناه نکرده، برای گناهی که نمیدونست و نرفت، ببینید خشیت ترس از گناه داریم اینو، بسم الله. امروز ما دیگه توی مجالس نخواهیم رفت و ما رفقا فضای مجازی همونه ها، یا یک کلیک مبارد مجلس گناه خواهیم شد، با یه لمس انگوش تو صفحه تلگرام وارد مجلس گناه خواهیم شد، بلرزه اون موقعی دست به من میلرزه، اگه اینجور شد تو خشیت داری، این پیرن مشکی فاطمی دست من رو گرفته، این پیرن مشکی و فلسفهش همون ادامه چادر خاکی مادر ما فاطمه است دیگه، که توی کشور برای دختر تنت کردن که حواست باشه، تو بازار وقتی بچه بودیم میرفتیم چادر مادرمو ول میکردیم گم میشدیم، چادر مادر تو ول نکن، خشیت داشته باش، کیف تر تد و فرائض و حامل خیفتی، دو اخلاص، نیت و صادقت و لحسنه، نیت خالص باشه، خدا باشه، ولا غیر، وقت و ظاهر باطنت زیباتر از ظاهرت میشه، ولی الله حضرت صدیق طارق هیچ چیزی رو نگذاشت مگر برای خدا. خب ما تو سوره انسان شأن حضرت صدیق طارق رو میخونیم میبینیم که انما لا نطعمکم لوجه الله، ما طعام ندادیم مگر برای وجه خدا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. خب این فقط قضا دادن حضرت زهرا نبود که، حضرت زهرا تمام وجودشون رو دادند برای خدا، تمام وجودشون رو، تا جایی که از جنازه‌شون هم برای تبلیغ دین خدا استفاده کردن. امروز اگه شما بخواید با اهل سنت محاجه بکنید، بعضی هم میان آقا همچون قضایایی نبوده اصلا، کو کجا؟ حضرت زهرا سلام الله علیها کاری کردن که این سوال رو نمیتونه کسی جواب بده که پیغمبر بزرگوارشون یک دختر داشته با اون عظمت و جلالت، قبر تمام دختران پیغمبر در بقیه معلومه، قبر همسران پیغمبر در بقیه معلومه، قبر صحابه بزرگ پیغمبر معلومه، قبر فاطمه کجاست؟ این سوال که خود از زهرا این کارو کردن، از جنازه شون هم استفاده کردن، از جنازه مطهره شون هم استفاده کردن برای خدا، یعنی از زهرا شون خالص مخلص در راه خدا. اخ کسی که میخواد زهرایی بشه، باطنش از ظاهرش زیباتر بشه، بعد منیت اینجا همه چیش برای خدا باشه، درس خوندنشون برای خدا باشه، همه چیش خدایی، خودی دیگه نبینه. محمود ما الان من بیا تعریف کن چنان کیف میکنم، بعد از منبرم بیا بگو کیف میکنم، مریضم دیگه، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اما محمود کاوه میگه شروع کردن بچه ها تو قله های کردستانی که بلند شد شروع کرد مدهشو کردن. گو آی محمود کاوه اگه مردم تو رو فراموش کنن این کوههای کردستان تو رو فراموش نمیکنه. گو چطور؟ گوی بچه های کرد که نمازخون شدن روی کوها به برکت تو بود. اگه شعار پرچم لا اله الا الله بلند شد روی این قله ها به خاطر تو بود. همینجا شروع کردن مدهشو گفتن. یه وقت اخماش رفت رو هم گفت بسه، جمع کنید این کاسه گوزات رو، ما هرچی داریم از امام، امام هم فرمود هرچی داریم از خداست، ما همه هیچی دیگه، این حرفا نباشه کلا هم میره تو هم. شهید زین الدین میگه ششستیم تو قایق بریم، یکی از اسرا رو شیش رو در اصل از کمله ها بود، حسابی هم شکنجهش کرده بود، اومد بپره با پیرون پرید تو قایق، گفت بریم که انتقام از اینا بگیرم، شیش ماه منو شکنجه کردن. گفت یه بار شهید زین الدین گفت برو پایی. گفت چی گفتم؟ گفت ما برای خدا میگیم، ما برای انتقام نمیگیم، برو پایی، انتقام شخصی مونه دیگه. یه راننده تانکر بود، هر روز بعد از ظهر میرفت آب میآورد، میومد تانکرهای آب سوراخ شد و کامیون میرفت و تانکر آب میرفت بعد از ظهر میومد، دژبانی هم جلوشو میگرفت، دژبانی جلوشو میگرفت، بگو یه آدم ساده ای میاد میره هر روز، راننده تانکر دیگه، پیش هم مهانت یا اینجور نکنم اینجوری کنم اونجا برو اونجا برو بینم گوچش میرم. یه روز بهش گفتم میدونیم چی داره هر روز میره میاد؟ اوکی. خب این فرمانده هشتم شکاریه، شهید عباس باباییه، رئیس فرمانده پادگانه، آب نیست، این گفتش که خلبانه، کارش که تمام میشه اومده بود آقا من میرم آب میرم، چی کارش به کسی هم نگو، اخلاص خود ندیدن و سر روزه از زهرا اینا رو به ما میدن. شهید حاج احمد کریمی شب عملیات کربلای پنج بود، میاد لحظاتی قبل از عملیات بیسیمچی داشت اطلاعات بود، همه آماده بودن، یه بار خواجه احمد کریمی گفت اینجا مداح داریم؟ گفتم بله. یاد جوان یه مداحی میکن، گفت شبش عملیات کربلای پنج شب شهادت از زهرا سلام الله علیها بود، گفت مداحه رو بگید بیاد. این جوان اومد تازه مداحی یاد گرفته بود و شروع کرد مداحی کردن، شروع کرد مدتایی کردن، گفت بخون همه چی آماده، ولی حاج احمد کریمی یه چیزی کم داشت این دار توی این سنگرش، بگم من شروع کرد خوندن. وقتی که باب می سود سیاد بی مروت، مرغ شکسته پر را در آشیانه می زد. میگه تا اینو شروع کرد خوندن آقا احمد کریمی صداش به ناله بلند شد، گردیده بود منفوز هم دست با مغیره، او با غلاف شمشیر این تازیانه میزد. های های سنگر خاموش گریه میکرد، خواهی شما هم سنگر جنگ نرمونو خاموش کنیم، گریه کنیم برای حضر زهرا، یکی این چراغا رو کم بکنه انشالله. گردیده بود غنفان هم دست با مغیره، او با خلاف شمشیر